بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت در روایت چهارم بود که در این روایت چهارم اختلاف شد، آیا بالاخره ازش استصحاب ثابت میشه یا قاعده یقین ثابت میشه. عرض شد مرحوم آخون ابتدا میل به قاعده یقین داشتن، بعد منصرف میشن از این روایت استصحاب رو ثابت میکنن که حقم همینه، برخلاف مرحوم شیخ که اصرار داشتن این روایت مفید قاعده یقین، اصرار داشتن که البته لا یخفا ما هم 20 سال پیش همین اصرار رو داشتیم. بنده 20 سال قبل خیلی دو آتیشه اصرار داشتم، این اصلا غیر از این تو کتم نمیرفت. این روایت رو من هر طور که حساب کتاب میکردم میگفتم فقط و فقط برای قاعده یقین. ولی خب الحمدلله بعدا دیگه خدا به ما نظر لطف کرد و نجات پیدا کردیم و فهمیدیم نه، این روایت واقعا ربط به قاعده یقین نداره. مرحوم شیخم بار اصرار داشت این روایت برای قاعده یقین باشه، ولی بعدا طبق قاعده انصافشون برمیگردن و میگن مختص به استصحابه. مرحوم میرزا اینه که از همون اول این رو استصحابی معنا میکنن، اصلا ایشون میلی به قاعده یقین نداشتن. خب چون نظرات این سه بزرگوار رو گفتیم و توضیح دادیم، بیشتر از این دیگه نظرات آقا معطل نباشیم، بریم سر مختار خودمون. درسته؟ متن مختار رو دارم گفتیم و نوشتید ولی به توضیحش نپرداختید. خب از نظر حقیر این روایت آقا مفید استصحابه، واقعا ربطی به قاعده یقین نداره و اونیم که سرنوشت سازه مرجع ضمیر اصابهویه. من تقاضا میکنم روایت رو خوب دقت بفرمایید. حضرت فرمود من کان علا یقین فاصابه شک فلیمزر علا یقینه. خب در این روایت اصابه ای زمین به چی برمیگرده؟ بعضی ها خیال میکنن که اصابه به یقین برمیگرده، که 20 سال قبلم بنده اصلا خودم واقعا مبتلای به همین مشکل بودم. تصورم این بود که اصابه او به یقین برمیگرده. اگر کسی ضمیر اصابه او رو به یقین بزنه قهرن دیگه نتیجهش قاعده یقین هم میشه. چرا؟ چون طبق این احتمال فرموش ازداد اینطوری میشه، هر کسی که بر یقینی بوده باشه سپس اصابه بکند به این یقینش شک به چی میخوره؟ به یقین میخوره. اگه شک به یقین بخوره ازش چی در میاد؟ قاعده یقین در میاد دیگه، چون آدرس قاعده یقین هم اینه که متیقن و مشکوک متحدن. بله؟ آدرس قاعده یقین همین بود، متیقن و مشکوک متحدن. اینجا اگه ضمیر به یقین برگرده متیقن و مشکونش یه چیز میشه، فلزا خود به خود قاعده یقین ازش در میاد. ولی واقعیت اینه که این ضمیر به یقین بر نمیگرده، این ضمیر به اون من بر میگرده. من کان علا یقین فاصابه، به او آقا، کسی که یقین داشته باشه. بعد به این کسی که یقین داره، منی که یقین دارم، بعد از این که من یقین دارم اگر به من شکی اصابه کرد، ببینید اگر اینطوری معنا بکنیم این زمین دیگه به من برمیگرده. وقتی به من برگرده دیگه خود به خود از چرخه قاعده یقین خارج میشه. خب حالا بین این دوتا احتمال ما چه دلیلی داریم، چه قرینه‌ای داریم که زمین رو به من برگردونیم و به اون یقین بر نگرده، به شخص برگرده نه به یقین؟ قرینه چیه؟ توی تبلیغات دیروز عرض کردم پری روست یاد داشت فرمیده ارز کردم زمین رو اون چیزی تعیین میکنه که سیق الکلامو لعجلهی یه چیز تو پرانتز آقا خدمتون عرض بکنن. واقعیت اینه که آقا علم فقاهت غیر از شم فقاهتیه. انسان ممکنه با تلاش و زحمت و درس خوندن علم فقاهت گیرش بیاد، ولی شم فقاهتی نداشته باشه. خدا انشالله هم علمشو بده هم شمشو بده، ما به هر دوش البته نیاز داریم. یه چیزایی هست واقعا فراتر از علمه، به همون شم فقاهتی برمیگرده که آدم بتونه فضای روایت صادر از معصوم رو مثل مجلس صدور درج بکنه. یه چیزی ممکن اینجا اتفاق بیفته، شما همه تون ببینید درج بکنید، همین اتفاق رو بخواد برید جایی نقل بکنید، بدون شک اون کسی که بعداً از طریق واسطه میشنوه او درک شمای توی جلسه رو نداره. گاه اوقات یک قرائن حالیه و مقامیه پیش میاد که این قرائن رو نمیشه با زبان، نمیشه با لفظ انتقال داد، نمیشه واقعا. اینه که واقعا خدای طهارت باطنی بده، به صفای قلب بده. واقعا مهمترین راهش هم اینه که از گناه فاصله بگیر. از گناه فاصله بگیریم که فاصله از گناه دل رو آماده میکنه که واقعا بتونه این نور رو دریافت کنه. حالا این پرانتز بود، پرانتزم کلی بود، این اختصاص به اینجا نداشت. واقعا دلم میخواد که اینو خدا توفیق بده همیشه و همه جا بتونیم ملاحظه بکنیم. حالا در خصوص این روال ارزمینه خوب چشا رو بشوریم، چشم دل رو خوب بشوریم، به این روایت دقیق نگاه کنیم. یه بار دیگه همه روایت رو دقت بفرمایید، روایت رو ببینید، فقط نشنوید، ببینید متن عنایت بفرمایید. حضرت می‌فرماید من کان علی یقین فاصابه شک فلیمزه علا یقینه. ببینید حالا آنی که عرب هستن شاید این لطافت کلام رو باز از اون طریق لحن عربی بهتر درک میکنن، ولی منهای اونم اگه آدم فضای روایت رو خوب دقت بکنه، او چیزی که بیشتر تو این روایت سقل داره و مرکز واقع شده خود این شخصی که حضرت داره از این شخص داره صحبت میکنه. من کان علی یقینا فاصابه شک فلیمزه. چی فلیمزه؟ احسن، همون آقا، همون آقایی که صحبت سرشه که قبلا یقین داشتن شک شده. یعنی کلا صحبت سر این شخصی که مبتلای به این وضعیت شده. این رو عرض کردم روایت رو مرور بکنیم و دقت بکنیم که این مرجع زمین براتون حل بشه، چون اگر به این حرفا دقت نکنیم، آقای محمدی که جلسه قبل بود الان امروز نیومدن میگفت که خب مرجع زمین اقرب باشه که از ابعد من میکنه. درسته، اینم داریم با قواعد عرب، اینم داریم با تو ادبیات، ولی غیر از اون، اونی که کفه کار رو سنگین تر کرده سیق الکلام لعجله. الان این کلام برای این شخص اصلا مربوط به این آقاست، فلذا با یه حساب کتابایی که ما عرض کردیم ضمیر به شخص برمیگرده. وقتی به شخص برگرده دیگه به خود شک، به خود یقین نمیکنه که قاضی یقین ازش استفاده بشه. مهمتر از این که باز اون تعبیر فلیمزه، فلیمزه هم ظهور در ابقا و استمرار داره.
که ابقا و استمرار هم باز میشه قاعده
استثناء.
آقا اگر خوب بود هم اولش خوب بود. خب یاد داشت بفرم ناتا کجا نمیشید؟ بله از افعلا ذالک تعبیر فلیمزه علا یقینه ظهور در آن دارد که استمرار و بقای آنچه که در گذشته بوده است مورد تأیید است. که این هم چیزی جز استصحاب نمی باشد. پس اولین قرینه عرض ما این زمین مرجع زمین اصحابه هست که ما معتقدیم بود شخص برمیگرده نه به یقین. دومین قرینش تعبیر فلیمزهیه که این فلیمزه هم داره ابقا و استمرار رو ثابت میکنه. خب ابقا و استمرار مربوط به استصحابه، ما در استصحاب استمرار داریم، در قاعده یقین که استمرار نداریم. در قاعده یقین شک خود یقین میخوره و یقین رو خونسا میکنه، ولی در استصحاب میگه شک به ادامه اون میخوره، شک به ادامه اون میخوره که میشه همون استمرار. خب اینم تتمه عرض ما از جلسه قبلی بود که دیگه بیشتر از اینش معطل نباشه. بریم سراغ روایت بعدی که اینم روایت مهم و مفصل است. یاد داشت بفرمایید پنجمی روایت میشه دیگه، درسته؟ قبلی چهارمی بود، اینم چه پنجمی؟ بله یاد داشت بفرمید. پنجمین روایت خبر صفار عن علی ابن محمد القاسمی عن علی ابن محمد القاسانی. بعضی میگن قاسانی در واقع همون کاشانی بوده که حالا اینطوری تغییر کرده و در واقع در ضبط‌ها اینطوری منعکس شده. قال کتبت الیه. این روایت مزمره همونطور که مشخص شد. چرا؟ با اسم ظاهر نمیده کتبت الیه. بله در ظاهر ملموس به کی برمیگرده، ولی خب از فضای راویا یا به امام جواد برمیگرده یا به امام هادی برمیگرده، چون این علی ابن محمد قاسانی در اون دور زندگی میکرده. پس مرجع زمین رو یادداشت بفرمایید این الیه یا امام جواد منظوره یا امام هادی منظوره. البته اینا داشته باشید بالاخره این ضعف رجالیش حالا سر جاش هست. کتبت الیه و انا بالمدینه. این بالمدینه با آن نکته داره همجا خدمتون عرض بکنم. پس یه ظرف این روایت اینه که مزمره، یه ظرف دیگهش این که اصلا مکاتبهیه. روایات مکاتبه ای خودش یه ظرفیه. چرا ظرفه؟ چون معمولاً حکام ظلم، این سلاطین، خلفای حاکم، مکاتباتی که به طرف اهل بیت میشده رو کنترل میکردن و چون کنترل میشده نوعاً در معرض تقیه بوده. از این جهت که در معرض تقیه بوده یه ضعف رجالی براش حساب میشه. این هم مد نظر داشته باشید. نکته بعدی اینه که به حضرت داره در مکاتبش میگه و انا بالمدینه. این بالمدینه نکته لطیفی توشه. امام جواد مستظر هستید که عرض به خدمت شما استقرار اصلیش در مدینه بوده، ولی خب متاسفانه چند بار هم در زمان مأمون و هم در زمان معتصم این خبیث ها حضرت رو از مدینه با اون سختی های سفرهای اون روز می کشوندن تا بغداد و برمیگردوندن. بالاخره رفتن پرواز و هوایی که نبوده که دیگه مشکلی نداشته، حتی مشکلی هم که نبوده که. مدینه کجا؟ بغداد کجا؟ چندین بار حضرت رو به بهانه های مختلف احضار میکرده، ولی بدون شک استقرار اصلی امام جواد در مدینه بوده، اینش برای ما مسلمه. حالا اینکه امام جواد محل دفنشون در بغداد شد، در کاظمین اتفاق افتاد، این آخرین سفری بود که عرض به خدمت شما معتصم، چون تا زمانی که مأمون زنده بود به امام جواد هیچ آسیبی وارد نشد، برای که بهش فرموده بود، یعنی از امام رضا بهش رسیده بود که حیات تو در گرو حیات فرزندم جواد، که در واقع به این شکل تهدید جدیش کرده بوده که اگه آسیبی بهش برسه مطمئن باش کلک خودت کردی. مأمون هم قبلا اگه خاطرتون باشه که 2 ماه جلوتر بود، از مأمون خیلی حرف زدی به مناسبت اگر یادتون باشه. مأمون هم خیلی واقعا زرنگ و باهوش بود، به خاطر جان خودش هم که بود هیچ تهدیدی علیه امام جواد نداشت، تا اینکه بعد از اون متأسفانه معتصم دیگه کار خودش رو کرد و در یکی از همون سفرها به حضرت سلام داد. چرا دارم این رو خدمتتون عرض میکنم؟ نکتهش اینه، به خاطر اینکه دوره ای که خود مأمون در کوفه بود، چون اصل استقرار مأمون هم در توس بوده، این همین مشهد امروزی خودمون، ولی یه موقعیتی شد که حکومتش داشت از طرف کوفه تهدید میشد، به خاطر اینکه بتونه بحران رو جمع بکنه و مدیریت بکنه، خودش از مشهد، حالا نباید بگیم مشهد، باید بگیم توس، از سرزمین توس حرکت کرد، اومد طرف بغداد، اومد طرف کوفه که حالا مرکزشون هم بغداد این طرف بود، و مستقر شد و با استقرار در بغداد بحران مدیر، بحران حاکمه رو مدیریت کرد و واقعا دیگه تونه سوار بر کار بشه. فلذا دایره حکومت مأمون خیلی وسیع بود، خیلی عجیب بود. حالا این راوی داره به حضرت کد میده، میگه یا ابن رسول الله، من از شیعیان کوفه نیستم، من تو کوفه ساکن نیستم که تحت سیطره مأمون باشم، این روایات بخواد کنترل بشه، این مکاتبات بخواد کنترل بشه، شما تقیه حرف بزنید. نه، و انا بل مدینه، خیالت راحت باشه، ما بخواد گوشتیم. حالا رو مصلحتی مکاتبه کرده، پس این تعبیر انا بل مدینه بخواد به حضرت کد بده، اشاره بکنه که ما تو شرط کوفه و امثال زالک نیستیم که تقیه حاکم باشه، من دلم بخواد جواب رو پوستنده و بدون تقیه مطرح بکنیم. ادامه شدهش بفرمه. بله، کتب تو الیه و انا بل مدینه ان الیوم الذی یشک فیه، من رمضان هل يصام ام لا. تکرار میکنم، كتبت الیه و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل يصام ام لا. و بیا سرخط، فکتب علیه السلام، پاسخ حضرت، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه اشک سن للرؤیه و افطر للرؤیه. آدرس تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 159. خب تو این روایت آقا اختلاف خیلی عجیب و غریبه، دقت بفرمایید. مرحوم آخون از این روایت با یه احتمالاتی تونسته استصحاب رو بپذیره، یعنی فرمودن این روایت در واقع دو پهلویه، زو احتمالینه، طبق یه احتمالش استصحاب ثابت میشه، طبق یه احتمال دیگه نربطی به استصحاب نداره. حالا میدونین احتمالات چیه؟ این فضای کلی فرمایش مرحوم آخون. مرحوم شیخ فرمودن این روایت از هر روایات باب است برای استصحاب. عجیب و باور، عجیب، خیلی بدجور دل شیخ رو برده. ما برای اثبات استصحاب، خاطرتون است از اول چه روایت رو تا اینجا خوندیم؟ او صحیحه اول خاطرتون است یا صحیحه دوم زراره؟ بین این همه روایت که تا اینجا خوندیم، ایشون میفرماد این روایت از هر روایات بابه، یعنی بهتر از این و روشن‌تر از این نداریم. ولی میگه حیف، وسط حیف که مشکل سندی داره، ما به خاطر سندش نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. یعنی اگه مشکل سندش نبود، مرحوم شیخ این روایت رو رد نمیکرد، از دست نمیکرد. این هم مذهبش. میرزای نائینی رحمت الله علیه میفرماد بابا اصلا ما در ظهور این روایت شک داریم، تا چه رسد به ازهریتش، ظهورش زیر سواله، باید ازهر باشه. این نمای کلی آرای علمای ثلاثه بزرگی ما. حالا اجازه بدید اول از فرمایش مرحوم آخون شروع بکنیم تا بعد انشاءالله به جزئیات شو و با سبتیش هم بپردازیم. یادداشت بفرمایید. مرحوم آخون میفرماید بستگی دارد که این روایت را چگونه معنا بکنیم، چرا که در این روایت دو احتمال است که در یک فرض استصحابی می شود و در فرض دیگر خیر. و اما بیان فرض استصحابی، آیا یوم الشک را شعبان قرار بدهم یا رمضان؟ به عبارت اخرى، آیا در یوم الشک باید روزه بگیرم یا خیر؟ حضرت فرمودند تا دیروز یقین به شعبان داشتیم و روزه واجب نبود. سلام علیکم. تا دیروز یقین به شعبان داشتیم و روزه واجب نبود، پس الان هم که شک داریم بگو هنوز شعبان است، فلذا روز واجب نیست. خب دیگه به اذان رسیدیم و بحثمون همینجا رها میشه. انشاءالله ادامه شده جلسه بعدی شنبه انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. الحمدلله.